لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم وطهرهم تدهيرا سيما الإمام المرتضى الحجة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. صلوات انشاءالله همیشه در تحت توجهات و عنایات و التاف و مراحم خاصه حضرت مهدی علیه السلام بهره‌مند باشید. بلندتر صلوات بگویید. دنباله عرایض دیشب گذشته بود. دیشب در جلسه و اینا یه مقداری صحبت کردیم راجع به حقوقی که پدر و مادر دارن راجع به اولادا و فرزندا، وظیفه‌شون چیه در مقابل آستانه پدر و مادرشون. امشب راجع به دو تا مطلب تکیه میکنم و دقت کنید آیون. اولا جوانهای عزیز، راجع به حقوقی که شماها دارید به گردن پدر مادرها و بعد اون حقی که پدر و مادر به گردن شماها داره، چون نوعا مردم خیال میکنن فقط پدر و مادرها حق دارن، اولادا حق ندارن. نه، شما هم حق دارید، حقوقتون رو میگم. حالا حالا حقی که فرزند به گردن پدر و مادر داره اینه. اون وقتی که من و شما میرید برای خواستگاری دختر مردم یه زن برای خودمون انتخاب کنیم، این بچه‌ای که هنوز دنیا نیومده نطفه‌اش تو سلب باباست، یه حق داره به گردن این بابا. چرخی حق انتخاب یه مادر خوب. تنها شما زن برای خودت نرفتی بگیری، رفتی یه زن بگیری 30 سال زن خودت باشه و 28 سال مادر باشه برای 5-6 بچه. برای اینا چه مادری انتخاب کردی؟ چی رو گرفتی؟ یه زن بی حجاب، یه زن بی عفت، یه زن بی حیا، یه زنی که دارای 5 بچه شده نمازشو بلدی بخونه؟ از یه خانواده شما دختر انتخاب کردی که باباش اصلا هر رو از در از نظر دین تمیز نمیده؟ از یه خانواده رفتی وسط کردی و زن گرفتی که این دختر پا تلویزیون بزرگ شده؟ سر صفرشون شراب بوده؟ سر صفرشون قمار بوده؟ تو منزلشون اصلا زن و مردی نداشته؟ محرم و نامحرمی نمی فهمیدن یعنی چه؟ از همچه خانواده شما دختر انتخاب کردی برای خودت که زنت باشد و مادر برای بچه ها؟ شما ظلم کردی به بچه ها، خیانت کردی به بچه ها، تعدی کردی به بچه ها، حقشون رو قامار کردی، حقشون رو له کردی، بد کردی. چه مادری گرفتی برای اینا؟ این یک حق دارن به گردن شما. آقا کار داد دست شما، خدا انتقاد کن یه مادر خوب برای اینا چرا نکردی؟ این یکی توجه کنی، حق یه مادر خوب این کاری که نکردی. آقای عزیز حق شما که دختر داری اولاد داری، برادر عزیز هر که از در خونه اومد تو میلیارد داره، خونه داره، باغ داره، ماشین داره، چینچه داره، سرا داره، مای 2000 تومن داره، مای 5000 تومن داره، اینا چشم تو علطله نکنه ببین پسر دین داره یا نه. این دختر تو به هر کسی نده. بگم من امام صادق علیه السلام فرمود هر کس شب جمعه آخر ماه رمضان، خدا ما که قدر ما رمضان رو ندونست، مگه امشب یه کاری رو تا امشب چی نتونست، و قبل از احیا وظیفه رو میدونم این تبلیغ رو بکنم، دینم دیگه بگو، ایمانم دیگه بگو، امام زمان دوستیم دیگه بگو، علی دوستیم دیگه بگو. امام صادق میگه ای بابا ها دختر دارم، امام صادق میگه هر کس دخترش را عمدن به یک داماد مشروب خور بده مثلی که دخترش رو به زنا دادن. این داماده ببین چیه، این چیه، ناموسته، تو خونه کی داره میره؟ ها به هر کسی دختر دادی، از هر کسی دختر گرفتی، اینقدر اسلام با شراب خورا بده؟ اینقدر با میگوسارا بده؟ پیغمبر میگه اگه یه عرقخور مریض شد دیدنش نری. پیغمبر میگه اگه یه عرقخور مریض شد دیدنش نرو. این پسره که شیشه آب دو عقب ماشینشه تو دره سقوط کرده تو جاده دریا مریض شد دست پا شکست مردنی هم بود تو مریض خونه، پیغمبر میگه اگه مسلمونی بوش برد من میکنی چون این تو وادی عرق و شرابه، تو وادی ما نیستا، اما دیدنش نرو، قد ترابطه کن. هر جوانی آمد به این بسار سراغ دختر، دختر تو بهش نده. پیغمبر میگه اگه یه آدم مشروب خور مرد، مسلمون ها اگه با حالت شراب خارگی مرد تشییع جنازش نکن. یه خاطره ای دارم بگم تشدید نشه، تکرار نشه دیگه. اون چیه؟ یه زنی بود تو تهران از آوازخون ها بود، هراخون ها بود، رنگباسته ها بود، یه اسم عجیب غریبی هم داشت. 3-4 سال پیش تو ماشین فروخت واگنش نشسته بود، ماه رمضان بود، من مسجد ولیعصر خیابون حشمت الدوله میرفتم منبر، تو روزنامه هم نوشتنی همینجور که مست کرده بود ماه رمضان، پشت فرمونم نشسته بود، زده بود به یه درخت چنار تو خیابون، خونریزی مسجد پیدا کرد، بردنش مریض خونه، سقط شد مرد. اسمش چی بود؟ آه محوش تو بلدی بارکلا.
بله خون
حالا موش بود محوش بود هرچی بود که علایه خاله نه میدونم حالا من شوخی میکنم اسمش آدم بلد باشه حالا اسم شرابم بلدی اسم عرقم بلدی بده؟ نه اسمش تو اونی خدا کنه دنبال این برنامه ها نباشه خدا کنه اگر دنبال این برنامه هم بودیم این شب جمعه آخر ما رمضون شب جمعه آخر این کارامون باشه ببوسیم تو مهدیه بذاریم زمین دیگه نریم دنبالش و امام از صاحب این خونه رو ضامن بدیم و خودمونو خلاص کنیم از گناه این محوش لعنت الله آقا وقتی سقط شد مرد یادم نمیره یکی از دوستان اومده بود پام بر هر بود اومد مسجد ولی از یه روزم اومده آقا رنگ پریده حال عجیب گفتم چه که بعد منبر بهش گفتم گفت حاج آقا یه صحنه ای رو دیدم با این دهن روز آتش گرفتم گفتم چه صحنه ای رو دیدی گفت خدا میدونه از دم دروازه میدان شوش اونجا تا نزدیک ابن بابوی قریب 50,000 نفر جمعیت دنبال جنازه این زن رقاصه بود توی تهرون رو میگم پشت کوه قاف رو نمیگم 50,000 نفر آدم اینا مسلمون بودن و دنبال جنازه یه زن رقاصه را دیدن که این مست بوده و خورده به یه درست کنار و خوندیزی مستی پیدا کرده اینا مسلمون بودن ما رمضون لا شاید آیا رزیز پیغمبر به یه دختر وقتی خواست بگیر از یه خانواده اصیل بگیر از یه خانواده نجیب بگیر ایاکم و خضراه و دمه پیغمبر میگه بپریزید از اون سبزه خوشگل کنار خاکروبه گفتن یعنی که فرمود یعنی نگیرید اون دختر زیبایی که در میان یه خانواده آلوده اومده بالا بگه از یه دختر پرورش دینی نداره زندگی تو به لجن میکشه یه بچه های بیگناه مظلوم تو رو دامن یه خانم تربیت نشده نگذار رو دامن یه دختری که باباش با می میگساری اینو بزرگ کرده نگذار آی دینی یا از دینی یا زن بگیری توش گیر میکنی بردا این یه حق حق توی که این بچه به گردنه داره چیه دختره رو گرفتی زن دختر مردم آوردی تو خونت زنت شد حالا بنات شما بری لقمه پیدا کنی از را حلال اون لقمه قضا و قضا بره تو گلو و گلو بره تو مهدب و بشه خون و از 40 قطره خون یه قطره منی و اصلا ریشه یه بچه رو شما میخوایی پایه گذاری کنی این نوری که در میاری نطفه بچه درست کنی یا این نونا باید از ربا نباشد از کم فروشی نباشد از عشق در معامله نباشد پول حلال باشه لقمه حلال باشه تا نطفه پاک درست بشه حق بره این بچه از چه لقمه پای گذارش کردی؟ ببین از کجا شروع کردی ما؟ یه حق دیگه داره چیه؟ امام صادق میگه این زنه وقتی در حال حیضه خون میبینه در اون وقت با زنه تماس نگیری نطفه یه بچه رو تو خونه حیض بگذاری یا حرامه اگه این کاری کردم چطور میشه امام صادق اگه نطفه یه بچه هاتون رو تو خونه حیض بگذاری نا وقتی این بچه دنیا بیاد هر کارش بکنی علاقه به ما آل محمد پیدا نمیکنه. بچه تو رحم قرار گرفت 9 ماه دورشه بچه دنیا اومد حق دیگه هم داری بچه هاره چه وقتی تا تو گذاشت توی دنیا اذان به گوش راست اقامه به گوش چپ حق دیگه اگه حق نام نیکه اسم خوب روش بیداره بابا خیال میکنی همش تو حق داری اینا حق داره حق نام نیک اسم خوب روش بیدار اگه پسر بگیر منوچه ایرج خسرو هوشنگ امثال اینا اگر دخترمی دارید مهین شهین شعله امثال این اسما نه اینکه شما از حسن حسین باقر صادق علی مرتضی مصطفی مجتبی هادی مهدی کاظم رضا بدت میاد نه اینکه شما از زهره، زهرا، فاطمه، راضیه، مرضیه، خدیجه، امزیه، بتول، صدیقه، معصومه، هاجر، مریم، حقا بدت میاد اسم پسر و دختر تو برو از جبرا بگیر مال 14 قرن پیش بذارو. اسم خوبم رو بچه رو داشتی دیگه چه حد میاره این بچه؟ یک حد دیگه این بچه داره، اون حقیه که مهمترین حق است، حق تعلیم و تربیت. چرا جلوی بچه تو خونه به زنت فوش میدی؟ چرا حرف رکیک میزنی؟ چرا صبح خانه میشی نماز بخونی؟ ها؟ چرا جلوی این بچه ای که هنوز پرده حیاش دریده نشده یه کارهای بی حیایی و بی شرمی و دریدگی میکنی؟ چرا جلو به چشمه ای بچه چشم بسته برنامه های کثیر تلویزیون رو روشن میکنی صحنه های ننگ آور ببینم؟ چرا دست این زن و بچه تو میگیری عصر جمعه تو ماشین میشونی سینما میبری فیلم منافی با عفت نشون میدی؟ این تعلیم و تربیت دینیته؟ این بچه انارش دست توست، این زن اختیارش دست توست، آی مسئول این خانواده، آی سرپرست به این زندگی، آی گرفتار روز قیامت، به فکر اون روز باش. چه کردی؟ بله؟ چه کردی؟ او از لغمت، او از وقت تماس با زن در حال ناپاکی، این از وقت دنیا آمدن، این از اسم بچه، این از تعلیم و تربیت بچه. من از کجاش بگم به کدوم وظیفه از وظایفت عمل کردی آقای مسلمان نسبت به بچه و نون حال زندگی؟ دختره 6 سالشه، میدونم بالغه نیست، رو گرفتن برش لازم نیست، موی این دختر دیدن حرام نیست، هنوز بالغه نیست، اما آقا، ای بابا، ای مادر، ای خواهر، این دختر 6 ساله را وقتی مثل عروسک درستش میکنی، جوراب سفید پاش میکنی نازو، پیراهن دامن کوتاه تنش میکنی، موهای سرش آرو گارسون کردی، دنبال زنه راش انداختی تو خیابون، یه عروسک داره میدوه به جان ولی جهان قسم، پس فردا که این بچه دختر 9 سالش تموم میشه، چادر گرفتن به سر واجب میشه، رو گرفتنش واجب میشه، مو پوشیدنش واجب میشه، دیگه حریفی این نمیشه چادر سرش کنه. از حالا تمرینش بده، یواش یواش یادش بده. اینم یه حد. بچه بزرگ شد، پسر بزرگ شد، دختر بزرگ شد، یک حد دیگه به گردن داره، او حد ازدواجه. اسلام به پسره میگه خودسرانه آقا بالاتر نشه، برو دختر انتخاب کن، نامه عاشقانه به این و اون ننویس، نامه نگاری نکن، 2-3 سال سر کوچه ها تو خیابون مسلمونا وای نستا به این همه ناموس مردم متلک بگو، اینقدر به دخترهای مردم شانه نزن، اینقدر آشنایی با نوامیس مردم پیدا نکن. دخترها بی‌عفت شدن تو تقوا و ورعت کو، دخترها بی اسمت شدن تو حیاء دینید کو. ای بچه علی، ای بچه شیعه، ای بچه قرآن، ای پسر دین، تو چرای جوری جلوم دخترها تو رو بگیری؟ برای خاطر قرآن، برای خاطر اسلام، برای خاطر علی، برای خاطر دین، برای خاطر حجاب، برای خاطر عفت، برای خاطر عصمت، برای خاطر امام زمان بیابون کرد، برای خاطر او آقایی که قلبش از دست کاره من و شما داره می پوشد و منفجر می شود، برای خاطر او آقا چادر سر زناتون بکنید. این بی حیایی ها و رسوایی ها را از توی محیط های اسلامی جمع کنید. این چه رسواییست مسلمونا؟ این چه دین دارید؟ این چه ایمان دارید؟ قرآن رو سرت گرفتی شب احیای ماه رمضان و شب جمعه 15 آیه از آیاتی قرآن راجی به حجابه، چرا زیر پاهاتون گذاشتید لح کردید تو حجاب ناموساتون؟ پاهات مرکب رو سر گرفتی. اگر بعد از جلسه احیای شب جمعه مهدیه، اگر بعد از جلسه احیای شب جمعه مهدیه وضع چادرهای زنها دختران و عفت و عصمت زنها تون عرض شد، معلوم میشه جرگلتون تو این جلسه دینی اثری براتون داشته و خیر و فیضی بردید، و الا اگر آدم اولی باشید بی خود آمدید تو سه ساعت اینجور فشردن جزید، برید راحت تو خونه هاتون بگیرید بخوابید. های مردمی که به این تبلیغات دینی گوش نمی کنید، ای مردمی که خود سرانه به هر طرفی میخواهید دارید میرید، ای مردمی که قرآن رو لفت کردید، ای مردمی که قرآن رو پامال کردید، عملا به شما ها میگم، ای بازاری ها، ای کسبه، ای مردمی که تو معاملات و خرید و فروشید، برادرها به شما ها میگم، اگر بعد از جلسه احیای مهدیه و این سلسله مطالب و حرفا و تبلیغات وضع رباخاری شما در برنامه کسب و کار عوض شد، معلوم میشه این تبلیغات ایدل شب در شما اثر داشته، بازم بیایید بهره ببرید. به الا اگر بنا باشه همینجور هی بیاید بنشینید و برید یه نوچی نوچی پا منبر بکنید، اما این تبلیغات دینی رو تو کارهاتون پیاده نکنید، بی خود آمد. هفت سایه از آیاتی قرآن راجع به رباست. سبن جعفر میگه هر که یک درهم ربا بکند مثل اینه که 36 مرتبه با یکی از محرماش که یکی مادرش باشه تو خانه کعبه زنا کرده باشه. سر جمعه اومدید حدیث بشنوی چش پیغمبر فرمود ابی ذر جان، در میان جهنم یک کوهی است مرتب از این کوه شعله‌های آتش میره بالا، یک مش بالای این کوه معذبن، نمیتونن پایین بیان، نه اونجا طاقت دارن بمانن. ابی ذر گفت یا رسول الله، اینا که اینجور گرفتار بالای اون کوهن اینا کیان؟ فرمود رباخورا. اگر عقیده به این حرفا نداری چرا آمدی اینجا نشستی؟ اگر عقیده داری چرا میشنوی عمل نمیکنی؟ خودتون رو گول میزنید یا ما رو؟ این حقوق بچه ها بود. اما حقی که پدر و مادر داره، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. های بچه ها، های پسر ها، های دختر ها، فرزند ها، اولاد ها، حق ندارید به صورت پدر و مادرتون اخم کنید، حق ندارید صورتتون رو به هم بکشید، حق ندارید ترش به قیافه پدر و مادر نگاه کنید، اگر نگاه کنید آق پدر و مادرید. قرآن میگه ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. شما بابا تو سیلی میزنی، شما پدر تو از خونه بیرون میکنی، شما کنار سفره با زن جوان تازه به هم رسیدت نشستی داری کلو قیمه میخوری، زیر چشمی داری به این مادر پیر زنت که نمیتونه درست غذا بخوره مسخره میکنی، کشمک میزنی، با زنت میخندی، این پیر زال بفهمد و بداند آهسته آه بکشد و گوشه چشمش پر از اشک میشود از این بیادبی تو جوان، این طرز زندگی و پدرداری و مادرداریه. چشمتون به یک زن جوان که میفته مادرتون رو فراموش میکنید، چشمتون به یک جوان میفته باباتون رو مسخره میکنید. یکی از این محترمین آمده بود خدا شاهده یه شب در منزل ما، شاید ساعت 11 شب بود، خیلی منقلبم کردید بیرم هست حاجا، 10 دقیقه درد دل دارم، این قلبم داره پاره میشه، میخوام درد دل ما بگم و برم، اجازه میدید؟ گفتم بیا تو. من یکی از آخونده روباز آغوشبازم به مردم، اون که از امبیاد به ولی که از مضایقه نیست، اگه یه وقتی نسبت به کسی کوتاهی در خدمت کردم از ام نیومدی، اصلا از دعاهام اینه خدایا وضع منو یه جوری قرار بده هر که هر کاری به من مراجعه کرد کلمه نه و نمیتونم تو دهن من نباشه. اما گاهی خب نمیشه، چه کن؟ اومد گفتم چی درد دلتو؟ گفت دیشب پسر ما اومده خونه، گفته بابا فرده جب هفشته از علی رو پاقا جبونام میخوان شام بیام اینجا. گفتم خوب کاری بکنی پدرتون بیان اینجا، من کمال محبت و نسبت به اولادام دارم. پسرم اومده شام درست کردیم، میوه همه جور آوردیم، پذیرایی کردن، من برای آبروی بچم گفتم 10 دقیقه برم توی اتاق جلو به این جوونا به پسرم احترام کنن، نگر این بابا نداره یا بابا داره اصلا ارزش براش قائل نیست. من رفتم میگیرم احوال یکیشون رو پرسیدم، تعارفشون کردم، خوش آمدید، مشرف فرمودید، فلان از یارپا، چرا کم اینجا میید، دوبارم تشریف بیارید، خب فرمایشی ندارید، خدا به شما اومدید بیرون که اینا جوونم راحت باشن. گفت در اتاق اومدم بیرون، پشت در داشتم کفشمو پا میکردم، دیدم یکی از این جووناشون منو نمیشناخت، به پسرم گفت این کی بودی پیرمرده؟ گفت این نوکرمونه. ای خاک میدهم، هی خورد بشه این دهن. اینقدر جوان مغرور، اینقدر جوان بیادب، اینقدر جوان حتاک، اینقدر جوان نمک نشناس، اینقدر پدرکش. بابا تو نوکر معرف کن، چهار تو جوان اینجور مغرورت کرد، چهار تو جوان اینقدر بی خودت کرد از خوده. یه بابات هم به بابایی قبول نداری، جوانای خورده کجا بیان. اگه خیر دنیا و آخرت کن، دست باباتون رو ببوش، خیر دنیا و آخرت کن، التماسشون دعات کن، دنیا و آخرت کن، باباتو از خودت راضی کن، مادرم هم. حالا آیه که اول منبرم خوندم بخونم. و اذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. بخود از قرآن جدا شد، بعد کردی فاصله گید. قضیهشو بگم، یک جوونی از تو بنی اسرائیل، پسر تاجر، بعدش خیلی خیلی آمد، یک بابای فقیر بیچاره ای داشت. آی اونه که دستتون به دهناتون میرسه و باباهاتون مادراتون فقیرن، بیشتر رعایت کنید، چون اونا دل شکستگی خودشون رو دارن، دیگه طاقت این بی‌اعتنایی و این نیشای زبون شما رو ندارن. من از خوشحالیان میدونید چیه؟ میدونید من منبر خیلی رفتم، جمعیتم خیلی دیدم، اما به جان صاحب این مؤسسه امام اصفم از خوشحالی مینه تو این فضای بزرگ مهدیه ای سیر جمعیت. اگه ما 50 تا پیرمرد بتونیم پیدا کنیم تو شما، تمام تمام. امام تو خونت این سیر جمعیت از جوانای معتقد و جمع کردی میدن شب. از یه قلبم یه دعا کنم، خدا به زهرا قسمت میدم در این دل شب جمعه از این مردم دستگیری کن. به زهرا قسمت میدم خدایا این جوانای ما را از چنگال یک مش مغرض و معاند که دشمن دینت و دشمن علی هستن نجات بده. خدایا این جوانای ما را بیشتر از اینا پابند به قرآن و اهل بیت کن. خدایا سعادت دنیا و آخرت و نصیب اینا کن. خدایا این مردم رو گرفتار نکن. خدایا این مردم رو مبتلا نکن. خدایا این مردم رو غصه‌دار نکن. خدایا به حق زهرا این مردم رو امشب خوشحال کن. پسر خیلی بدش بود، یه وقت 10-15 رو گذشتیم خبر از بابا نداره. پاشد اومد آمد خونه بابا، دید وضع اینا خیلی پریشون شده، خیلی زیاد. حالا میخواد بابا را برداره با مادر بیاره تو زندگیش پیش خودش، اما دلش هم نمیخواد بگه برای چهار تا لقمنون بیاد پیش من، میخواد مؤدبانه رفتار کنه. چجور بگه؟ آیه زرنگوری پسره، میدونی چی گفت؟ آمد گفت بابا جان، گواره گفت من از شما گله دارم. گفت از من؟ گواره گفت چه گله‌ای داری بابا؟ من چه کردم؟ گفت بابا جان من پدری به مثل شما کم لطف ندارم. گفت آخه چرا؟ بیچاره زرنگا. گفت بابا جان شما پسرتو انداختی روی همه ثروت و مکنت و تو انداختی، یا نمیگه من پیدا کردم تو هیچی نداشتی، میگه تو پسرتو انداختی روی همه ثروت و مکنت و دارایی و تمقل و اینا، خودتو چشیدی کنار راحتی کنی؟ نمیدیم من جوون نپخته بی تجربه یه وقت عوضی برم گرفتار بشم باز خودت بسوزی؟ تو چرا نمیای بالا سر من بشینی به من بگی چه کنم؟ یه جوری حرف رو پیاده کرد که من رو تاجی به فکر تو هم، اصلا اگه نیایی من عقب موندم. آقا با این لحن بابا رو برداشت بود آورد تو زندگی، بابا رو نشون تاخت بالا، شاگرداش رو جمع کرد. گفت شاگردا، گفتن بله آقا. گفت چند شاگرد بودیم تا امروز؟ گفتن ما 12 تا. گفت از امروز این مغازه 13 تا شاگرد داره. گفتن یکی 13 کیه؟ گفت خود من. گفتن پس استاد کیه؟ گفت بابا. بابا شد تو شاگردا بزرگ کرد. آی جوونا پدرتون رو اگه احترام کنید و بزرگش کنید، به خودتون احترام کردید، خودتون بزرگ شدید. چون شما با یه شاخه علی درختید، درخت اگه محترم بشه شاخه هم محترمه. گوش بدید، خیلی بابا.
اما یه روز پدره قباشو در آورده یادونه ثابت کسبن لباسشون بلند بود مثل ما آخوندا، قباشون بلند، از بیپولی کوتاه کرده. به نظرم زنام از شما مردا یاد گرفتن کوتاه کردن ها، چون اول شما ها کوتاه کردین لباس ها رو، بعد اونا کوتاه کرده. خب بله، ما که دیگه یکی دو سال راجع به لباس زناب و حجاب و اینا فرض کنید تصمیم داریم هیچی نگیم، چون ما دیدیم هر چی میگیم راجع به حجاب و جادون عفت و عصمت نیست که این زناب و ما در رو بیدن لج کردن هی دومنها رو کوتاه‌تر میکنن، حیایی که نیست. به جان امام حسین قسم گاهی بعضی از زنها یه جوری تو خیابون میان ها چه مردا روشون نمیشه اینجور بیان. چطور؟ هیچ مردی روش میشه تو خیابون پرهن اینجوری بپوشه، پاش لخ باشه، آستین نداشته باشه، اینجوری بیاد راه بره؟ هیچ مردی روش میشه؟ اما اینا روشون روش. خدا بیامرزد از این شب در شب جمعه آخر ماه رمضان. حاجی انصاری، حاجی انصاری از منبری خوب بود، یک تکهی گفت آخ آخ، خیلی شیرینم بودا. مرحوم حاجی انصاری میگفت ساعت 12 شب ما منبر بود تموم شد، ما محرم سفر بود، از خیابون گوزر جمهری اومدیم بریم، یه وقت رسیدیم جلوی مسابقه خونه، همین که با ماشین میرفتیم دیدیم آقا یه زن لو اصلا لو از توی این پله‌های مسابقه خونه اومد پایین، اومد تو خیابون لو 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 داره میدومه. یه وقت این دنبال طریق پسره هم داره میدومه، هی صداش میدنم مهین مهین بیا، دیگه نمیام. گفت چرا نمیای؟ گفت برای که زن نجیب به درد تو نمیخوره. لخت اومده تو خیابون دیگه زن نجیب به درد تو نمیخوره، اگه نجیبش اینه دیگه نانجیبش دیگه بازا اینا نجیباش هست، اینا نجیباش هست. گفت زن نجیب به درد تو نمیخوره، یه سلوات کلم بسته پیرمرده پیرمرده قباشو در آورده بابا تا کرده گذشته زیر سرش خوابیده، پسر تاجرم پشت میز تجارت نشسته، یه یارو اومد گفت آقا، گفت بله، گفت علی نمونه گندم چقدر داری یا برنج مثلا؟ گفت تو چقدر میخوای؟ گفت من خیلی، گفت منم خیلی دارم. گفت چقدر داری؟ گفت هر چی بخوای. گفت من 200 تومن مثلا برنج. گفت دارم چی سب کنم؟ چند قیمت چند جور شد؟ نه نه پولا رو داد، پولا رو دادن. یارو خریداره و مشتری گفت جنسا؟ گفت جنس رو فرده تحویل بگیری. گفت چرا؟ گفت به جهت این که جنسا تو انبار. گفت ده پونزه تو اینجای کارگره بیکاره نشستن، گفت یالا جنسا رو بیزن بیرون، من فردا نمیتونم بیام کار دارم. گفت در انبار قفله. گفت خب کلید بنداز وا کن. گفت کلیدش تو جیب بابامه جوونا، کلیدش تو جیب بابامه، بابام قبا رو در آورده تا کرده گذشته زیر سرش خوابیده، من حاضر نیستم برای چهار شی در آمده دنیا بابامو ناراحت کنم و از خواب بیدارش کنم. پول گیر میاد اما بابا گیر نمیاد. میخوای برو فردا بیایی؟ نمیخوای برو؟ گفت بس من میرم، پولم هم بده. گفت بسم الله، پولشو گرفت رفت. رفت یه ساعت گذاشت پدره بیدار. گفت پسر جون معامله چیزی کردی؟ گفت نه بابا، گفت هیچ مشتری نیومد. گفت چرا؟ یکی هم اومد معامله عالی هم بود نشد، تقدیر ما نبود. هی پسره میخواد فرار کنه چیزی نگه، پسره پدره بل نمیکن. گفت که تو تقدیر و قسمت نبود؟ گفت نبود دیگه. گفت کم و زیادش میگردی؟ گفت کم و زیادش هم کردیم، قیمتش هم تموم شد، لیکن اون عجله داد جنسا رو، حالا میخواد ما نشد. گفت خب بابا جنسا رو بهش میدادی؟ گفت جنسا تو انبار بود. گفت خب تو انبار میوردیم بیرون. گفت درش گفت بود. گفت خب کلی مینداختی با همی کردی؟ گفت بابا جون مثل که کلی تو جیب شما بود، گرفته بودی خوابیده بودی، بابا دست کرد تو جیبش دیگاره، کلی تو جیبش. خیلی ناراحت. حال ما نفتی که برای بچه‌مون نداریم چرا کلیدو بذاریم تو جیبمون؟ اینم یه قد ملاحظه کار بشه، ضرر بهش بخوره. گفت پسر جان ممنونم از این محبتت، محبت محبت میاره، اما ای کاش من داشتم جبران میکردم. من که ندارم، تا
فقط یه دونه گاو دارم، این گاو رو بهت میدم، یه دعا میدارم روش. جوونا گاو و ارث بابا مهم نیست، عمده دعای بابا، جاده صاف کن دعا بابا، یه دونه دعا. گفت دعا کرد بزنه رو، خدایا به برکت همین گاو یک ثروت فوق العاده نصیب این بچه‌ام بکن که در زیر سایه این گاو یه ثروتی به این رسیده باشه که از ما دونسته باشه، از ما رسیده باشه. این دعا رو بابا کرد، دعویست رو گذشت، بابا مرد. بابا مرد. آقایون خدا چه صحنه ای درست کرد با دعایی پدر و درباری پسر مستجاب کرد؟ چه صحنه ای؟ دو تا پسر عمو هن تو بنی اسرائیل، یک دختر عمو دارن، هر دو اینو میخوان. آمدن سراغ دختر عمو، اون میگه منم میخوام، اون میگه منم میخوام. اون وقتا دوره بعدی بوده، یه دختر رو همش یه جا عروس میکرده. حالا خیلی خوب شده، مردم دست و دلوا شدن، نظر بلند شدن، ده جا هی عروسش میکنن و هی پشیمون میشن. حوضاییه گفت خیلی همه دو دو بسر عمو اومدن برای خواستگاریش. ای وای ای وای، تو روزنامه کثیف اطلاعات خوندم یه خانم یه نظریه فرموده بودن، این نظریه پر از لجن رو چاپ کرده بودن. اون چی بود؟ تو روزنامه خوندم یه خانمی نظریه دادن، به عقیده من اگر بخوان آمار طلاق کم بشه، مردم زناشون رو کمتر طلاق بدن، باید به این نظریه من عمل کنن. نظریتون چیه خانم؟ نظریهشون این بوده، همینطوری چون ازدواج میکنن بعد پشیمون میشن. خوب قبل از ازدواج یه 3-4 ماهی این پسره که این دختره میخواد بگیره با همدیگه اونس بگیرن، یه چند تا مسافرتی برن، چند تا گردشی برن، چند تا کاری بکنن. بعد اگه همدیگه رو پسندیدن همه جور، بعد برن محضر 26 همدیگه رو برن همدیگه عرض کنن. درست؟ اون مگه این نظریه آقای کافی بده؟ حالا گوش کن بدی و خوبیش رو برات میگم. شاید 4 ماهی پسره جوون با این دختره همه جا رفتن و اومدن و همه کار کردن، بعد 4 ماه پسره گفت اینو نمیخوام. یعنی بعد 4 ماهی پسره باز بره 4 ماه با یه دختر دیگه، این دخترم 4 ماه بره با یه پسره دیگه، باز همو نمیخوام. باز 4 ماهی پسره با یه دختر دیگه، این دختره با یه پسر دیگه، یه خور این پسره بشه زناخور، این دخترم بشه زانیه که شما نظریه فرمودی. چی زندگیه؟ یه از قابل چاپه؟ درست میشکفم؟ درست میگم یا نم؟ ساده بوده بود. ای خدا ای خدا ای خدا، آیون عزیز، برادرای عزیز، دو تا پسر عمو اومدن برای خواستگاری دختر عمو. بابای دختره تو شیر کرد، خب هر دو بچه های برادر کن، به هر کنون بگه آره و یه بدش میاد، سرنگی کرد. گفت بابا من که نمیخوام زن شما بشم، این دخترم میخواد زن شما بشه. دختر جون کدومی گذ اینا رو میخوای؟ دخترم سرنگ کرد از بابا. گفت بابا جون باید فکر کنم شب بهتون میگم کدومو میخوام. حالا برن اینا رفتن، شب به دختره گفت کدومی که رو میخواد؟ گفت بابا جون من نگاه نمی کنم، گوشا باز باشه، باباها گوش کنن. گفت بابا جون من نگاه نمی کنم کدوم یکی پسر عموام خونش بزرگتره، پولدارتره، خوشگلتره، قشنگتره، زیباتره، به اینا توجه ندارم. آی بابا هر کدوم از این پسر عموام دین بیشتر دارن من اونو می. شما رو به امام زمان قسم، آی بابا ها، آی مادرها، تو خونه هاتون دختری تربیت کردین که شوهر دیندار رو دوست داشته باشه، همچی دختری دارین تو خونه هاتون که روتون تحلیل بشه بگید این دختر مال ما، این نتیجه زندگی ما و عمر ما و تعلیم و تربیت ما. نه آیون عزیز، گفت من شوهر دیندار میخوام. شوهر دیندار میخوای؟ آره. بابا عزیز بعد مسئولیتی به گردنش انداخت، بعد مسئولیتی به گردنش انداخت، شوهر دیندار میخواد. یه مقدار نشست فکر کرد و دید اون یکی دیندارتره. گفت بسیار خوب، اون یکی دیندارتره. گفت منم همونو میخوام. آقا دختره رو عقد کردن دادن اون، دختره رو برداشت برد خونه. یه چند شبی که از قصه ازدواج گذشت، اون پسرمونه فهمید، اون پسرمون دختره رو برد، نصف شب پاشد اومد در خونش در زد. نوداماد تو اجله فلون و عروسش دید در میدارن، اومد عقب در، آمد نگاه کردی پسر عموش
گفت کاری دارید بفرمایید تو؟ گفت بیا تو کوچه کارت دارم. اومد تو کوچه گفت شما دختر عمو رو گرفتی؟ گفت آره. راستی؟ گفت بله. خونتون آوردی؟ گفت بله. شمشیرشو کشید تو کوچه سرشو برید. این نو داماد مثل مرغ سرکنده میپره بالا میاد پایین، تو خونش قلب خورد مرد. اونم دلیل شمشیره رو برداشت رفت تو خونه شست و گرفت خوابید راحت. نو عروس یه نیم ساعت گذشت هیچ شوهرش نیومد. سه روز شد نیومد، یه ساعت شد نیومد.
عجب.
یه وقت پاشد اومد ببینه چی شده، دید شوهرش تو خونش قلب خورده مرده. داد آی مردم، شوهرم رو کشتن، ملت ریختن. اول رفتن در خونه او که سرمون خبرش کنن. او بی انصاف هم مثل یه آدمی که از هیچ جو خبر نداره پاشد اومد. واه ابن عمو پسر عمو جان خودش کشته. واه ابن عماش بلند شد گفت بنی اسرائیل، یا باید قاتل پسر عمو رو بدین دستم من بکشمش، یا باید خونبهاشو بدین به من. همه هم دیگه رو جمع کردن، تو کشتیش نه، تو کشتیش نه، تو کشتیش نه، تو کشتیش نه، ما که نکشتیم خونبهای کیشو بدیم؟ دعوا کش پیدا کرد تا پیش موسا. موسا هم گفت راست میگم، یا باید قاتلشو بدیم یا خونبهاشو. دعوا حل نشد، جبرئیل آمد. این آیه که اول منبرم خوندم این راه حلیه که خدا گذاشت وسط. چیه؟ و اذ قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. موسی گفت خدا میگه اینا اگه میخوان قال تموشه یه گاو بگیرن بکشن، بدن گاوه رو بزنن به بدن این مقتول، خدا این مرده رو زنده میکنه، خودش میگه قاتلم چیه؟ بهانه های بنی اسرائیلی که میگن مال اینجا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. بنی اسرائیل گفت دنای موسی و گاوی که خدا گفته باید چی جور باشه؟ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر معبان بين ذلك فقالوا ما تؤمرون. گفت خدا میگه ای گاو باید یه گاوی باشد، نه پیر باشد نه جوان، لا فارض ولا بکر، معبان بین ذلك بین جوانی و پیری باشد. ول کردن بنی اسرائیل. نه قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. گفتن موسی از خدا بخواه این گاو رنگش چجور باشد. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. گفت خدا میگه این گاو باید یه گاو زرد رنگی باشه، یه زرد خوشگلی که هر که نگاش میکنه خوشش بیاد. این دو تا نشونه شد، نه پیر و نه جوون، یک زرد خوشگل، دو فعل کردن بنی اسرائیل. نه قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا. گفتن موسی از خدا بخوا درست نشونیاشو بده، این گاو بر ما مشتبه شده. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الارض مسلمة لا شيئة فيها. قالوا الان جئت بالحق فذبحوها هذا ما كادوا يفعلون. گفت خدا میگه ای گاو باید ای گاو باشه زمین شخم نکرده باشه، آبیاری زمین هم نکرده باشه، نقص بدنی هم نداشته باشه. شد چهار تا نشونه، نه پیر و نه جوان یک، زرد و خوشگل دو، شخم آبیاری نکرده باشه سه، نقص بدنی هم نداشته باشه چهار. اینا هر جا رفتن هم که گاوی پیدا کنن که چهار تا نشونه داشته باشه نداشت. آمدن گفتن موسی نمیشه یه گاو دیگه باشه؟ موسی گفت خدا نمیشه یه گاو دیگه باشه؟ خدا هم پاشو تو یک کت کرد گفت نه حتما بودن گاو. اما اینا هر جا رفتن دل نمیشه. یه وقت یه یارو پیدا شد گفت من یه گاو دیگه سراغ دارم. همه بنی اسرائیل را آورد در خانه او، پسر تاجره ای که باباش گاو بهش داده بود و براش دعا کرده بود. گوشا باز بود؟ آمدون نگاه کردن دل گاوه نه پیر نه جوون، زرد خوشگلی هم هم شخ کرده، نه آبیاری کرده، نه نقص بدنی هم که همینی که میخوان همینه. گفتن آقا جون ما چون چه قافیه گیر کردیم دوای درد ما گاو شما چند؟ گفت آقا میدونید من میلیونرم، این گاو ما و اینا تو زندگیم اثری نداره، اما چون این گاو از بابام به من رسیده و من هر وقت چشمم به این گاو میفته به یاد بابام میفته. بله، هر وقت من چشمم به این گاو میفته یاد بابام میفته، دلم میخواد اگه این گاوه رو خواستم بفروشم با اجازه مادر بفروشم. مادر جان بنی اسرائیل توی قافیه گیر کردن، گاوه رو میخوان بخرن چند؟ گفت پسر جان بگو 200 درهم. گفت میگه 200 مسخره کردی؟ گاوی که 5 درهم، 200 درهم گفت نمیخواد بری. آقا اینا رفتن، 2 قدم رفتن، گفتن بابا رو هم میداریم میدیم یه کلک رو میکنیم. آقا بیایی 200 درهم رو بگیم. گفت باقش اون وقت مادرم راضی بود، چون حالا راضیه. گفت مادر جان بنی اسرائیل 200 درهم رو آوردن چیکار کنیم؟ گفت پسر جان بگو 400 درهم. گفت میگه 400 درهم مسخره کردی؟ گفت نه، اون وقت قیمتشی بود حالا قیمتشی. 400 درهم نمیخوای گفت بریم. رفتن باز پشیمون شدن، رو هم گذاشتن اومدن. آقا بیا 400 درهم رو بگیم. گفت باقش اون وقت مادرم راضی بود، صد کنیدم آرام راضیه. مادر جون 400 درهم رو آوردن چند؟ گفت پسر جان بگو 800 درهم. آقا معطلتون نکنم، کار به جایی رسید. مادره گفت پسر جان اگر بنی اسرائیل حاضرن گاو تو ببرن، گاو تو بکشن، پوستشو بکنن، تو پوستش پر از طلا و نقره کنن، برات بیارن این گاو مال اونا به الانه. یکی دو تا گفتن نبود، بقیه گفتن بابا خوبه بده بریم، میترسیم بریم برگردیم گیرون درکه، خوبه بده بریم. گاوه رو گرفتن بردن کشتن، پوستش هم کندن، پر از طلا و نقره آوردن، آمدن پیش موسی. آقا این گاو کشته شده حال چیکارش کنیم؟ گفت دومشو بزنیم به بدن این مفتول. دومشو؟ ما برای یه دوم اینقدر پول بدیم؟ خب بله، دوم گاوه رو زدن به بدن مفتول. خدا مرده رو زندش کرد، پاشد نشست. گفتن پسر جان قاتلت چیه؟ گفت همین پسرم، پسرم رو کشتن. این پسری که زنده شده بود سالا با نو عروسش زندگی کرد، آبا عجیب افتاد. این همه چرخ زدم تو قرآن برای یه کلمه که خواستم به شما جوانا بگم، گوش کنید. موسی خلوت کرد با خدا، گفت خدا من که میدونم، تو هم که میدونی، دوم گاو که مرده زنده نمی کنه تو زنده کردی. چطور شد بنی اسرائیل هرچی گفتن یه گاو دیگه گفتی همه گاو؟ خطاب رسید آی موسی، برای که ما خواستیم دعای او پدر رو درباره این پسر مستجاب کنیم، خواستیم چیزی گیر این پسر تاجره بیاد، چون باباش براش دعا کرد. گوش دادید جبه؟ از بابا و رضایت بابا جدا نشید جانه. دامنه عرایض رو جمع کنم، عرض من از نظر تبلیغ تمام. لطف وقتی امیر المومنین کوفه بود، یک کلفتی داشت و خونش اسمش ام حبیبه بود، با خرج خودش امیر المومنین یه جهیزیه برای گرب عروسش کرد. ام حبیبه ای که یه روزی کلفت علی بوده، حالا خودش خونه دار شده، زندگی دار شده، کلفت دار و نوکر دار شده. امیر وقتی شهید شد در کوفه، امام حسن زندگیشو جمع کرد، با بچه ها اومدن مدینه. این ام حبیبه خیلی دلش تنگ شده بود برای بچه ها، میخواست بیاد یه سری به اینا بزنه، اما او زندگی کجا و اینا کجا. سالا گذشت، یه روز در کوفه میان خانه نشسته بود، یه روز گلوزا و گریزان دورش بودن، یه وقتی سر و صدا از میان کوچه و بازار کوفه بلنده. یکی از کنیزاشو فرستاد، گفت برو ببین چی خبره. کنیزه رفت و برگشت، صدا زد خانم 18 سر بریده رو بالای هر سری رو هم مقابل یه محمل قرار داده، کشتن و زدن و بستن تو عربا تازگی نداشت، اما این سر که خواهد 18 سر بریده بالا نه، هر سری مقابل یه محمل یه منظره ای. یکی از کنیزاش خیلی چیز فهم بود،
کنیده رو فرستاد گو برو جان حرف و در بیار و بیا. کنیده رفت بالا بام یه وقت برگشت هوا گریه کنان اومد. امو حبیبه گفت کنید چیه صدا در خانم پاشو دیگه خانم پاشو دیگه بزره بشت دلی. گفت چه خبره؟ گفت رفتم دیدم یه مشنی زنها بچه هاشون رو بغل کردن اینا برای تماشا اومدن برای که بچه هاشون گریه نکنن یه خورد نان و خورما براشون آوردن. یه وقت دیدم یه زنی یه خورد نان و خورما دست بچهش گرفت پرد کرد تو یکی از این محملا. یه خانم نشسته بود و یه دختر بچه. یه وقت دیدم اون دختر خانم نان رو گرفت خواست بخوره دیدم اون بیبی نان رو از دستش گرفت برد گرد بیرون صداعات از مردم صدقه به ما حرامه. خانم مگه اینا کیان که صدقه به اینا حرامه؟ صداعات ادای کنیز دهنم خورد بشه شاید اشتباه شنیدی. گفت نه به خدا خانم درست شنیدم جدو. فرمود آی کنیز فقط یه دست تو دنیا صدقه به اونا حرامه اونام بچه های فاطمه یه. گفت به خدا درست شنیدم خانم. اما حبیبه پریشان شد باشد اومد بالای با. تصادفاً یه وقتی رسید که محمل زینب میخواد راز بشه سرشا جلو آمد صدا زد بیبی جان شما مال کجایید؟ یه وقت بیبی نگاش کرد جناب زد فرمود ام حبیبه ام حبیبه حق داری منو نشروزی. صدا زد بیبی جان شما کی هستی اسم منو میدونی؟ یه وقت فرمود ام حبیبه آخر من زینبه. صدا زد بیبی جان اگر شما زینبی پس حسن کجا؟ فرمود ام حبیبه جلو بیا جلو اومد گفت نگاه کن ببین سر بریده ی حسین های حسین. اللهم انا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها سيما ومولانا وسيدنا حجت ابن الحسن العسکری. آی جوونا تو رو امام زمان بیان توبه کنید امشب. آی مردم بیان از گناه دست بکشید این ساعت سحریه تصمیم بگیرید دیگه با خدا و قرآن و دین باشید. وقت شها دیگه تموم شد ماه رمضان شب جمعه آخره ها. اللهم انا نسألك وندعوك باسمك العظيم اعظم الاعز الاجل الاكرم بحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها سيما مولانا وسيدنا حجة ابن الحسن العسكري چهل مرتبه یا الله. پروردگارا ما را بیامار، والدین ما را بیامار، مهمات دینی و دنیایی و اخروی ما را کفایت فرما، مرزای ما را لباس عافیت بپوشان، نازهای من روزین ادا فرما، حق ولی عهدی که داد و ناامید نکن، حق امام عهدی دست رو خالی برمگردان، آبروی امام
ما رو حفظ کن، تقوام و برع ما رو حفظ کن، ناموس ما رو در پناه عفت فاطمه حفظ کن، سلمونا رو فاتح و فیروز کن، شیعه ها تو دنیا عزیز کن، دشمنان اسلام و قرآن شیعه رو نابود کن، آبروی امام از ریشه یهودی ها رو تو دنیا بکن، رای اسرائیلی ها رو نابود کن، آبروی امام زمان امام زمان ما را برسن، گشتهای ما رو به جمال امام زمان من منور کن، کشورهای اسلامی رو از دست اجانب نجات بده، این محیط شیعه نشیند و در زیر سایه امامت از جمیع خطرات حفظ کن، آبروی امام زمان هر کس قصد خیانت به اسلام و قرآن و مسلمین داره ریشه کنش کن، آبروی امام زمان هر که قصد خدمت به اسلام مسلمین داره یاریش کن،